شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا متكئين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لذي اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبست منهم رعبا وكذلك بعثناهم لتسنالوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يومنا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منهم وليلقفت ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعبدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحثی که در جلسه گذشته از جلد چهارم المیزان صفحه 178 در خدمت دوستان بودیم، بحث این مطرح شد که به عنوان بحث علمی فی فصول ثلاثه، اولین مبحثش این بود که ازدواج و نکاح از مقاصد اولیه طبیعت هست و بین انسان و حیوان در این مسئله اشتراک هست و تشابه هست، هرچند تمایزاتی هم هست، اما این بحث از مقاصد و عرض شد که تطابق تشریع و تکوین رو مرحوم علامه در این بحث خیلی به کار برده که جلسه گذشته مفصل گذشت و ایشون استفاده کردن از این بحث که مقصود اولی از ازدواج توالد و تناسل است و بقیه مقاصدی که از ازدواج تو نظام بشری بقیه مقاصد طبعی است و اونها هم در کار هست، نفی اونها نشده، اما تو نظام بشری و نظام جمعی و اجتماعی اولین مقصد به عنوان اون غایت توالد و تناسل است، لذا بقیه احکام هم حول و حوش همین تدوین شده، بقیه مقاصد دیگه هم و احکام دیگه هم با توجه به این تعریف میشه، حد و مرزشون روشن میشه، چون این غایت هست بقیه به تبع این خودشون رو در حقیقت کار میکنن، میتونن به اصطلاح بفهمیم که چه مرتبه از اونها مقصد است. البته بازم تاکید میکنیم به لحاظ بشری انسان، اما به لحاظ حقیقی انسان و مراتب انسان البته باز غایت توالد و تناسل یک هدف وسطاست و هدف بالاتر تو نظام انسانی بالاتر از این میشود. فرموش داشتین؟ بعد تو بحثی که ادامه بحثی که داشتیم تا به اینجا رسیدیم که نکته این بود که این نظام طبیعی عالم است، نظام اون خلقت هست، فطرت هست. بعد تو بیان دومیشو میفرماید که فکر نکنید که اگر جایی از نظام خلقت انحراف و اعوجاج ایجاد شد و دور شدیم به این راحتی قابل جبران باشد، بتونیم با توجه و حواسمون جمع باشد از نظام خلقت اگر خواستیم انحراف ایجاد بشد با حتی توجه اگر باشد دیگه این غایت محقق نمی شود. مثل داروهای می ماند که ترکیب ویژه ای از اونها در تأثیر اون درمانی که میخواد داشته باشه یا اثری که میخواد و نتیجهی که میخواد داشته باشه فقط مؤثر است، اگر به غیر از این ترکیب به کار برده بشود از مسیر اون تأثیرش خارج شده و حتی ممکن است آسیب هم بزند. لذا ایشون اینجا با این نگاه که حواستون باشد که اون چه که طبیعت می طلبد لحظه به لحظه، ذره به ذره، جزء به جزءش باید مطابق خود او محقق بشود و هر جا به هر مقدار انحراف و اعوجاجی از مسیر طبیعت ایجاد بشود، اختلالی در او حاصل بشود، این انحراف و اختلال عکس العمل ایجاد میکند و این عکس العمل به قیمت اینکه این مصائب و بلایا و مشکلات و سختی ها و انحراف ها و عدم اعتدال ها، اینا دنباله همون انحرافی است که تو ابتدا چی شده ایجاد میشود، به دنبالش خیلی مسائل دیگه میاد. اینجوری نیستش که عکس العمل طبیعت عکس العمل نداشته باشد. نظام طبیعی رو که خدا به عنوان نظام فطرت قرار داده، هر اعوجاجی اگر سن ازدواج بالا برود اعوجاج است، اگر نظام توالد و تناسل به خطر بیفتد اعوجاج و اختلال است، اگر هر نوع کنترلی که این کنترل تو راستای انحراف این مسئله خلقت باشد، همه اینها عکس العملش تو طبیعت یک اثر به اصطلاح مقابلی است که میتواند برای انسان سخت و حتی اگر توجه دارد، حتی اگر متوجه به مسئله هست. بله این نیستش که بگید که پس باید دائم به اصطلاح تو ازدواج زایمان باشد، نه اینو نگفتن. اون مقداری که حفظ نسل میشود، نسل باقی میماند، تعبیری که جمعیت رو به مثلا کاهش نمیرود، چون کاهش جمعیت به سمت کاهش رفتن خودش چی هستش؟ اختلال دیگه. رو به کاهش این اقل مسئله است که نباید رو به کاهش بره، خط قرمز این است که رو به کاهش نباید برود. اما حالا رو به افزایش باشد، چقدر باشد، اونها دیگه بحث فضائل مسئله است. این خطوط قرمز در انحراف همین است که جمعیت رو به چی باشد؟ رو به کاهش برود، سیر منفی بشود. سیر منفی شدن نشون میده اون تولد و اون به اصطلاح اصل هدف خلقت داره زایع می شود، انحراف درش ایجاد می شود. یعنی تو خطوط قرمز میشه از این آیه چکار کرد؟ برنامه ریزی رو پیدا کرد، هدف گذاری رو دید، برنامه ریزی رو تو اون پیدا کرد. بله
این دیدگاه مبتنی برای اینه که طبیعت یک حقیقت ثابت لایتغیره و ما باید تو اون مسیر حرکت،
نه حقیقت ثابت لایتغیره، حقیقت ثابتی است که این حقیقت ثابت خطی مش رو روشن میکنه، اما لایتغیر نیست، قابل تغییر هست، میشود کسی تغییرش بده، اما اگه تغییرش داد چی شده؟ انحراف هست. و اگر انحراف ایجاد شد اونم عکس العمل نشون میده. لایتغیر اینه که هر کاری بکنی تغییر نمیکنه، اما لایتغیر سنت چی دارد؟ سنت دارد برای خودش که اون سنتاشو اگر رعایت نکنی میتونی رعایت نکنی، اما اگه رعایت نکردی عکس العملش این است که مقابله به مثل میکنه با تو.
الان تو خیلی از مسائل طبیعی ها میگن مثلا تو نظام بدنی اگر ما از فلان سبک غذایی رو تغییر کنیم بدن با اون سازگاری پیدا کنیم.
بله.
اون نظام اجتماعی هم همینجور اینا بیان اینا اینجوری.
بله.
میگن اگر ما مثلا این سنت رو اینجوری بذاریم برنامه ریزی
اینا، ببینید دو دسته، ببینید دو دسته هستش. مثل این میمونه که یک کسی بگه که آقا آب نخوریم، بعدن کم کم به بی آبی عادت میکنن. نه اینجوری نیست. ببینید بعضی از مسائل قضاها بعدن ممکنه خودشو تطبیق بده و جبران بشه، اشکالی نداره. اما آیا میشه همه؟ نه، اینا بس دو دسته است. بعضی از حقایق ذات طبیعت رو تشکیل میده، بعضی در حقیقت فضائله. تو فضائل تغییر امکان پذیره، چنانچه شرایط آب و هوایی مختلف آب و هوا غذاهای مختلف رو مثلا ایجاد میکنه. یه جایی ممکن است این غذاهایی که اینجا آدم میخوره نباشه، بعدن کم کم بدن خودش رو با اون چیکار میکنه؟ تطبیق میده، آماده میکنه، بازم حیات باقیه. اما نمیشه یه جای آب نباشد بگی زنده به ما. دقت کردید؟ آب نباشد این دیگه اون سنت لایتغیر است. اون سنتی است که اگر خواستی آب نخور، حالا نگید یه موقع یک کسی سال و سالیانی آب نخورده مثلا چی نکرده، حالا اونم آب از غذاهای دیگه تامین کرده، آب نمیشه، حیات هر حی موجود زنده ای از آب است. تو این نگاه ببینید سنت های لایتغیر داریم، سنت های قابل تغییر داریم. البته داره میگه ازدواج و حیات ازدواجی و توالد و تناسل جزء اون سنت های اصلی است. حالا لذت بردن و نبردن، لذائذ و بهره‌مندی های دیگه به فرهنگ های مختلف تو ازدواج مختلف باشد، اشکالی ندارد. دقت کردی؟ اما یه سری اصول سنت های اصلی است. که اگر تغییرش دادی میتونی تغییر بدی، اما اگر تغییرش دادی چی میشه؟ عکس العمل و پاسخ دارد. لذا الان خودش همین رو میگه، میگه بسیاری از مشکلات جهان امروز مترتب بر این است که اون نگاه ازدواج و تولد و تناسل درست محقق نمیشه. ازدواج ها ازدواج های منزلی است، به طوری که چند نفر کنار هم جمع شدن زندگی میکنن، محبت ها و اون خصوصیات ازدواج محقق نشده و اون رابطه های، و از اون طرف بچه هم اگر در بعضی خانواده ها به دنیا میاد، از ابتدا بچه رو میفرستن پرورشگاه ها، یا در حقیقت این محبت تو وجود و رابطه ها تو وجود شکل نمیگیره. اگر رابطه ها تو وجود شکل نگرفت، اون موقع این نظام ارتباطی انسان مختل می شود. قساوت قلب ها، نمیدونم جنگ ها، کشتار ها، نمیدونم بی‌عدالتی ها به دنبال این رشد می کند. دقت کردید؟ یعنی یه نقطه اساسی است که به ظاهر این است که فقط میخواد ابقای نسل داشته باشد، اما به دنبال این ابقای نسل بسیاری از آثار به دنبالش میاد که محبت ها تو وجود جوشش پیدا میکند، رابطه ها شکل میگیرد. دقت میکنید؟ حیات اجتماعی متفرع بر این میشود. هر چقدر این حیات اهل تعلیف شدیدتر بشه، حیات اجتماعی رحمت و الفت شدیدتر میشود و اون اجتماع به سمت صلاح و سازگاری بیشتر، به سمت مزج شدن و به هم جوش خوردن بیشتر جلو میره، و هرچی این ضعیفتر بشه اجتماع به سمت پراکندگی، جدا بودن، فردگرایی بیشتر. یعنی یه هسته اصلی رو داره تشکیل میده اینجا که بقیه حتی صفات اخلاقی بسیاریش از اینجا نشأت میگیرد. سخاوت از اینجا نشأت میگیرد. یعنی کسی که میخواد تمرین سخاوت بکنه از کجا آغاز کنه؟ تو حیات داخلی خانوادگی، که اینجا خیلی ساده تره. کسی که اینجا نمیتونه سخی باشه، تو اجتماع قطعا نمیتونه سخی باشه. یعنی خدای سبحان کاری کرده که بسیاری از کمالات اخلاقی تو همین رابطه خانوادگی آغاز میشود، تمرین میشود و از اینجا به بیرون گسترش پیدا میکند. اگر این هسته اولی رو به هم زدند، او وقت اونجا مشکل میشود. نمیگیم امکان پذیر نمیشه، میگیم دیگه چی میشه؟ اونها مشکل تر میشه. اینجا قهری و طبیعی این صفات فعلیت پیدا میکند، آماده میشه که در بیرون هم تجلی پیدا بکند. اما کسی که اینجا تجلی پیدا نکرد، براش فعلیت پیدا نکرد، تو بیرون از ابتدا بخواد اونجا آغازگر این رابطه باشد، خیلی سخت میشه، خیلی لذا اجتماع خانوادگی با این نگاه یک ترکیب طبیعی است که انسان رو به سمت کمالات ثانویش به جهات متعدد هم سوق میده، هم اخلاق، هم اجتماع، مسائل مختلف دیگری. بله، ایشون دنبالش میفرماید که و ایاک انت تتوهم، در جلد 4 صفحه 180 میگه فکر نکن. این نکته رو همه رو گفتیم، اون تا تطبیقش حالا بد نیستش که این قسمت رو بقیهش حالا. فکر نکن که انت تتوهم ان الخروج عن سنت الخلقه و ما تستدعی طبیعه. اگر فکر نکن که اگر از سنت خلقت و اون چیزی که طبیعت اقتضا دارد خارج بشی، لا بعصبه بعد تدارک نواقص تار ابل فکر و رویه. فکر نکن، اگه مثلا در نظر بگیری که حالا ما فکرش رو میکنیم که اگر این رو گذاشتیم کنار جبرانش چگونه بکنیم، میگه قابل جبران نیست. با تفکر و فکر کردن این قابل جبران نیست، این اکسال عمل خودش رو دارد، با فکر هم نمیشه جبرانش کرد. تازه اگر فکر کردی و فکر رو به کار گرفتی که چجور این آثار رو جبران کنی، چون فکر هم در غیر طریق خودش به کار گرفته شده که طریق طبیعت و اون تسهیل طریق طبیعت است، چون غیر او به کار گرفته شده برای توجیه و ترمیم اون خلاف طبیعت شکل گرفته، خود اینم یه انحراف دیگری میشود. دقت کردید یا نه؟ این نکته دقیقیه. یعنی خود انحراف یه نوع انحرافه، فکر و توجیه این انحراف چی میشه؟ توجیه اینه با فکر خودش یه انحراف بالاتریه که خواستی این انحرافت رو چیکار بکنی؟ با تفکر، با نگاه دقیق بخوای جبرانش بکنی که همون حالت غیر طبیعی رو توجیهش بکنی. توجیه جریان غیر طبیعی خودش یه انحراف دیگریست. بله، اگر فکر رو به کار بردی برای رجوع به طبیعت، این درسته. یعنی دیدی انحراف ایجاد شده، خروج از طبیعت. تفکر رو به کار گرفتی، راه های برگشتی به طبیعت چگونه است، به اون نگاه فطری و طبیعی. دقت کردی؟ به اون حرکت طبیعی. این را البته فکر اینجا به کار میاد. تفاوتش معلوم شد. اما اگر دنبال این بودی که اون انحراف طبیعی رو با فکر بخوای در حقیقت کارش بکنی، توجیهش بکنی که جبران بشود، میگه این خودش انحراف فوق انحرافه. این حرف خلاصه خیلی دقیقی است که گاهی کمتر توجه بهش میشه در صدد توجیهش برمیان. بله
کجا هم انحراف یا هدایت را کجا بکنه؟ مثلا فرض کنه گندم همینجوری تو طبیعت شاید مثلا کشت نشه، یعنی به وجود نه وقتی کشت انبوه میکنن ها این تغییر
گندم همینجوری تو طبیعت به تولید میشود. لذا اگر انسانم نبود گندم، انسان چند ساله مگه گندم حفظ شده؟ میلیارد ها سال بوده گندم بوده، انسانی نبوده. اما حالا بگید انسان میخواد در حقیقت بهره‌مندی بیشتری پیدا کنه در گندم، البته اون ابی نداره، همون طریق طبیعیش استفاده میکنه، میبینه گندم چجوری کی و چگونه و تو چه زمینی رشد میکرد، او رو تحلیل میکنه، بعد میبینه که راهش این است، او رو به کار میگیره، تجمیعش میکنه. البته
تغییر طبیعت دیگه،
نه تغییر نیستی، این به کارگیری طبیعته. ببینید سنت های طبیعت رو اگر انسان به کار گرفت، این در حقیقت راستای طبیعته. اما اگر سنت های طبیعت رو برای تغییر در طبیعت به کار برد، مثلا خواست کاری بکند که اکوسیستم رو به هم بزند، خب این قطعا آثار چی ایجاد میکند؟ آثار سو ایجاد میکند، این بحران ایجاد میکند. یعنی مثلا این که یه کشوری خواست تمام مثلا کوها رو خراب کنن بکنن چی؟ دشت، تا چی بشه؟ گندم کاری بکنه، این بحران ایجاد میکند. چرا؟ چون کوها خودش نقش دارن در اینجا برای اینکه تو این حفظ این آثار. اگر در حقیقت شما سدسازی زیاد کردی بدون به اصطلاح چی؟ بدون دقت در مسائل جنبی، این در حقیقت باعث میشه آبهای زیرزمینی کاهش پیدا بکنه و تبخیر آبهای پشت سد هم شدت پیدا بکنه، بخاطر در معرض و سده، و این در نهایت منجر میشه به زلزله، منجر میشه به یه آفتهای دیگه، این مقابله با طبیعته. اما اگر تونستی این رو تو راستای طبیعت در حدی که طبیعت اجازه میده، در مثلا اگر این ذخایر آبها در سطوح زیرزمینی بیشتر محقق میشد، با طبیعت سازگارتر بود که تو سطوح، یعنی هدایت آبهایی که تو وقت باران میاد سیلاب ایجاد میکند از بین میرود گودالا میمونه تا تبخیر بشه، اگر این رو هدایتش بکنن مثلا به سمت آبها، حالا مثلا به این رسیدن چیکار بکنن که هدایت آبها به آبهای زیرزمینی که بره زیر سطح زمین این بماند، هم اونها رو تقویت میکند، هم در حقیقت اونها اشباع بشود، هم ذخیره است برای اینکه هر موقع خواستن اونجا تبخیر نمیشه به این راحتی، باقی میماند و امثال اینها. ببین اگر درست دیده نشه هر کدام از اینها آسیب ایجاد میکند، که اون آسیب البته اینم که الان داریم میگیم اینم به همین سلیل سادگی نیست، باید با محاسبه از خود طبیعت باشد.
این نظر رو دو جور باش نگاه صفر و یکی، یکی بله.
نه دو تاشو گفتیم دیگه به دوستان، چون دوستان گفتن
الان ما می‌گیم کدوم یکیش الان هر فرقی
تو بعضی از مسائل، نه تو بعضی از مسائل صفر و یکه، تو بعضی از مسائل تشکیکه، یعنی تو بعضی از مسائل انحراف از نظام خانواده، انحراف از این مسئله، این نظام صفر و یک، یعنی قطعا انحراف رو به دنبال میاره. اما حالا توی فضائل مباحث خانواده، تو احکام مسائل خانواده، تو این که آیا یه بچه داشته باشن یا دو تا بچه داشته باشن، دقت میکنی؟ تو این که آیا مثلا زندگیشون رو اینجوری تشکیل بدن بر این اساس فلان موقع ازدواج بکنن یا فلان موقع ازدواج بکنن، اینا احکامی است که بعضیش به تفاضلات برمیگرده، اینا خاکستریه، میشه در حقش کار کرد، بین 0 و 1 اعداد دیگری رو برای اینا در نظر گرفت. اما اصل ازدواج رو، اصل اجتماعی رو که به سمت تحکیم ازدواج بره، نه سوس شدن ازدواج، به سمت این که سن ازدواج به حدی بالا نره که جمعیت رو کاهش پیدا بکنه، تولد به حدی نره که جمعیت کاهش پیدا بکنه، دقت کردید؟ اگر البته این موقع جمعیت از حد گذشته باشه، از یه مرتبه مثلا کنترل قبل گذشته باشه، او بحث جدایی داره، بسیار طبیعی داره میگه اینا صفر و یکه، اینا تو اونجاییست که قایت به خطر افتاده، چون قایت به خطر میفته انحراف طبیعت عکس العمل نشون میده در مقابل این. اما اونجایی که فضائله، نه در حد همون فضائل گاهی عکس العمل ها قابل جبرانه، عکس العمل داره اونجا هم، اما عکس العمل ها قابل جبرانه، میشه برنامه ریزی کرد عکس العمل منفی رو به مثبت تبدیل کرد.
اینجاست بعضی از تفاضلات رو میریم بهش بپردازیم میرسیم به اونجایی که تو صفر یکی ها
خب ممکنه که ما فکر میکردیم تو فضائل فقط یا در حقیقت نزدیک میشه، چون این وقت تشکیکی شد بعضی از اینا نزدیک میشه به صفر، بعضی ها نزدیک میشه به یک دیگه وقتی تشکیکی شد. لذا باید خیلی مراقب باشیم اینجا، هر تغییری باید با مراقبت کامل صورت بگیرد و منتظر نتایج باشیم. هرگاه دیدیم عکس العمل ها به سمتی داره میره که اگر هم قبلا نمیدونستیم به سمت منفی داره میره، به سرعت جبرانش بکنیم. یک دفعه فراموش نکنیم که بگیم کنترل جمعیت، بعد دیگه یادمون بره که این شیر تا یه موقعی قرار دسته باشه، قرار دوباره باز یادمون بره بازش بکنیم. خب این به 0-1 منجر میشه دیگه، وقتی اینجوری شد به 0-1 منجر میشه. یعنی ابتداعا فضائل بود ولی بعدن شد چی؟ بعدن شد خلاصه جزء 0-1. خب در ادامه ایشون همین مساله رو میاره که خب این نکته مهمیه که اگر سنتی طبیعی شد، هر انحرافی در این سنت طبیعی عکس العمل طبیعت رو به دنبال دارد، از طرف طبیعت بازخواست می شود، خلقت مورد بازخواست قرار، بازخواست خلقت هم چیه؟ جزای مناسبش رو ایجاد می کند. جزای مناسب او متفاوته، او وقت گاهی مصائب عمومی است، بلایای عمومی است، گاهی در حقیقت نکات. حالا ایشون اجمالا اشاره می کند که پس اگر اینجوری شد، فإن ذلک من اعظم الخبط، اگر کسی خواست با فکر بخواد جبران بکند به طوری که توجیه بکند، این من اعظم الخبطه، خود این بالاتر است. فإن هذه البنيات الطبيعيه التي منها البني الانساني، خلق بحث خلقت که از جملهش خلقت انسان است، مرکبات مؤلفات. این نگاه اگر تثبیت بشه که انسان و همه عالم نظام خلقتی دارند که این هر کدام جای خودشون رو دارن پر میکنن تو این نظام، هر تغییری در اینها تغییر در کل ایجاد میکنن و عکس العمل ایجاد میکنن، اگر این باور شد، اولا متفرع بر این است که نظام عالم وحدت و همبستگی به همدیگه دارد، این وحدت و همبستگی حیات مرتبط ایجاد میشه و دنبالش نتایج زیادی ایجاد میشه. البته بدون حیات این قابل تبیینه، اما هر چقدر با نگاه الهی دیده میشود الهی تر هم میشود، حیات پیدا میکنن، حیات مرتبط پیدا میکنن. بله.
ادله این واکنش طبیعت چیه؟
یعنی یه بحثش یه قدری بحث عقلیه، یه بحثی قبلش وجدانی و شهودیه. عقلش این است که اگر این مرتبط است، هر چیزی که تو جهت غایتش از جهت غایتش انحراف توش ایجاد بشه، قطعاً در حقیقت چی میشه؟ ضربه به بقیه جهات میزنند. معلومه خب این عقلیه دیگه، به جهت غایتش نره، این توان و استعداد باید برای این صرف میشد، وقتی تو اون صرف نشه چی میشه؟ تو جهات دیگه به کار گرفته میشه. وقتی تو جهات دیگه به کار گرفته شد، به سمت غایت نبود، انحراف در وجود این ایجاد کرده. این رو به جایی که مثلا حرکت مستقیم بکند، به این طرف اون طرف داره میره. وقتی به این طرف اون طرف داره میره، جلو حرکت دیگر موجودات طبیعت رو میگیرد. وقتی جلو حرکت دیگر موجودات طبیعت رو گرفت، اختلال در نظام طبیعی ایجاد میشه، عکس العملش به خود اینم برمیگردد. یعنی خود اینم این نگاه عقلیه مسئله است. وقتی نگاه مرتبط بود، این دنبالشه که به سمت غایتش اگر نرفت، حتما به سمت غایات انحراف متوقف نمیشه این استعداد. این استعداد بدون فعلیت نمیماند، اگر بدون فعلیت نماند به سمت غیر در حقیقت منحرف میشه. وقتی به سمت غیر منحرف شد، اثرش این است که اونها هم عکس العمل نشون میدن. وقتی عکس العمل نشون میده، اختلال در نظام طبیعت برای خود این انسان هم ایجاد میشه و دوباره برمیگرده اثرش به خودش. این مقدارش عقلیه، بعدم بقیهش به مشاهده و وجدان است. یعنی این کارها رو کردن تو نظام عالم، آثارش این است که اینام پیش اومده. یعنی اونها وجدانشه دیگه، دلیل ما اون نیست، برهان ما اونی، برهان عقلیه، اما اونها میشه چی؟ شواهد، اونها میشه مؤیدات مسئله. خب بله، اگر دعا به این وقت باشد که انسان انحراف ایجاد کند، بعد دعا کند برای این که این انحرافش خوب باشد، انحراف خوب باشد که نمیشه، دعا بکند که برگردد به خلقت، دعا بکند که این سیه تبدیل به حسنه بشود، البته یعنی تبدیل بشه، یعنی برگرده سیه. عرض کردیم فکر برگشتن بی ندارد، خدایا ما اشتباه کردیم، توبه میکنیم برمیگردیم، این خوبه. اما فکر بکنیم که این رفتن ما رو توجیه کنیم، بگیم رفتیم انحرافه، حالا که رفتیم دیگه، پس بذار یه جوری درستش کنیم. این درست کردنش غلطه بعد غلطه، دقت کردی؟ دعا اینجوری رفتیم انحرافه، بعد بگیم خدایا ما گناه کردیم، حالا این گناه رو در حقیقت شما چیکار بکن؟ گناه رو نگاه بهش نکن. اگه بگیم گناه رو برگردیم برای ما به سلاس، اما اگه گناه گناه باشد ما همین کار رو بکنیم، این گناهی رو که داریم میکنیم و شما چی قرار بده؟ گناهی که داریم میکنیم ثواب قرار بده. میگی گناه هست، گناه که نمیشه در اینکه که تو گناه میکنی، اما میتونی بگی خدای من نگه دار از گناه، خدای من از این گناهی که کردم برگردان. توبه یعنی برگشتن دیگه، برگشتن ایبی نداره، پس دعا هم اثر دارد منتا اینجوری بیدار شدن، خدای من بیدار کن چجوری برگردم درست. اما خدای دعا میکنم که در اینی که دارم گناه میکنم این گناه من بکنم و اما دعام بکنم، دعا بکنم که گناه گناه نباشد. نمیشه که آدم گناه بکند دعا کنه که گناه گناه نباشد، این در حقیقت مسخره کردن خود نظام الهی است. خدا میگه من سنتم رو اینجور قرار دادم، لذا دعا بر میگرداند انسان رو به این عنوان باید دعا بشه. همون چیزی که گاهی پیش میاد که آدم میخواد توجیه بکنه گناهش رو، میشه خلاف بعد فوق خلاف، یعنی گناهش رو توجیه بکنه، اون میشه همون در حقیقت الهی دیدن گناه، الهی کردن گناه، اینجوری دیدن. بله، بعد میفرماید که خب پس مثل معاجین میموند، اگر کسی مثل معجونها و مرکباتی میمونند که اینها اجزا و اوصاف و مقادیر و وزنشون همه نوع ترکیبشون خیلی در حقیقت دقیق باید چی بشه؟ اینجور ترکیب بشه تا نتیجه بده. اگر شما دست زدی به این ترکیب، به این اوزان، به این معجون، دیگه اون آثار از این در نمیاد، بلکه گاهی سم میشه. یعنی اونی که اینجا قرار بود حیات برش متفرع بشه و صلاح، تبدیل به سم میشه و فساد. اینم هست، حتی همینجا همین طریقو داری به کار میبری، اما خلاف طبیعت که اگر به کار بردی خودش میشه سم به طبیعت. فل انسان مثلا موجود طبیعی و تکمیلی و ذو اجزاء مرکبت، اینا رو به عنوان اصل موضوع دیگه داره اینجا مطرح میکنه. موجود طبیعی ذو اجزاء تکوینی، ذو اجزاء مرکبت تکوینیه، مرکبت ترکیبا خاصن، یستد به اوصافا داخلیه و خواص روحیه، یعنی فقط بحث بدن هم نیست، خواص روحی هم دارد. تستعقب و افعالا و اعمالا، که این انسان وقتی هر قایتی در نظر بیاد دنبالش افعال و اعمالش شکل میگیرد، یعنی یه انسان است با یک عالمه وجود. یعنی اگر کسی بتونه افعال انسان رو بیاد اینها رو به عنوان عوالم وجودیش ببینه، خطورات و نیاتش و اعتقاداتش و اخلاقش و اعمالش رو، یه انسان از ابتدایی که به دنیا میاد تا آخری که از دنیا میره واقعا خلاص خودش عوالمی از وجود است، گستره عظیمی از عالم وجود است. اگر میشد انسان اینو ببینه که تو این اعمال و کارایی کرده چقدر ایجاد کرده در عالم، چقدر تغییر ایجاد کرده در عالم، اگر اینو میشد به انسان نشون بدن که چقدر تغییر ایجاد کردی، اون موقع انسان از افعالش به سادگی نمیگذشت، به خصوص با اون نگاهی که هر عمل من امروز تو هر لحظه که دارم انجام میدم تو تمام هستی چی داره؟ تأثیر داره، ایجاد عالم است با این نگاه. و اگه اینجوری نگاه کرد، تستحق با افعالا و اعمالا، فاذا حول بعض افعاله و اعماله من مکانته طبیعیه، اگر هر کدام از این اعمال و افعال از مسیر طبیعتش خارج بشه، بیفته به مقابله با طبیعت، بیفته تو مسیر انحرافی، این عالم وجودی با این توان عظیم، با این قدرت داره انحراف تو طبیعت ایجاد میکنه. هر چقدر این عمق انحراف شدیدتر باشد، یعنی با فکر بیشتری شکل بگیرد، این انحراف پشت سرش چی باشد؟ عقبه فکری باشد. یعنی این مثل یک حیولایی میمونه که داره انحراف ایجاد میکند، یک توان هسته‌ای میمونه پشت این انحراف که داره ایجاد میکند. خب این خرابیش بیشتره و برگشتنش سخت‌تر است. اگر برای این تفکری که امروز تو جهان غرب حاکمه پشتش این اعمالی که انجام یه تفکر حاکم باشد، این تفکر برگشتنش و جدا شدنش خیلی سخت‌تره، چون انحراف شدیدتر ایجاد شده تو نظام ارتباط خانوادگی که پشتش عقبه راحت طلبیه که اصلا زحمت‌ها و سختی‌ها رو چی هستش؟ برای خودشون قبول ندارن که ازدواج نباید منجر بشه به این که تکلیف به دنبالش بر کسی بیاد، فقط باید بهره مندی باشد. چون اینجوریست تعهد در قبالش نمیخوان، چون تعهد نمیخوان، نه زن در مقابل مرد تعهدی دارد نه مرد در مقابل زن تعهدی، کنار هم جمع شدن میشود، درسته؟ و بعد هم مشقت تحمل بچه داری و بزرگ اینم نمیخوان، اینم در قد اینم میشه یه اگر این پشتش یه فکر قرار گرفت که این تثبیت شد تو وجود، این تخریبی که در طبیعت ایجاد میکند خیلی عظیم است. لذا برگشتن از این خیلی سخت است. تعبیر ایشون این است که انحرافاً و تغییراً فی صفاتی و خواصه رویه و انحرف بذالک به جمیع الخواص و صفات ان مستوى الطبیعه. با این نگاه انحرافی که تو نظام طبیعیش، تو نظام صفاتش و تو نظام فکریش همه جهاتش اختلال ایجاد بشه، انسان یعنی یه عملی با عقبه خلق و عقبه اعتقاد شکل بگیره، تو تمام مراتب طبیعت و عالم ایجاد اختلال میکند و این برگشتنش خیلی سخت میشود. بله. و انحرف بذالک جمیع الخواص و صفات ان مستوى الطبیعه و صراط الخلقه و بطل بذالک ارتباطه. نه فقط این حقیقی، مثل یه ماشینی میمونه که اگر از مسیرش توی جاده منحرف شد، این فقط به خودش صدمه نمیزنه، به تمام ماشین‌های دیگری هم که دارن از اونجا میان و مرتبط دارن تو مسیرشون میرفتن این آسیب میرسونه، این اونها رو هم چی تحت شعاع قرار میده و اونها رو هم به ضرر وادار میکنن. اگر این از مسیر خارج شد، رفت تو مسیر دیگری، رفت تو مثلا خط مقابل، درسته؟ اگر این رفت، همه اونها رو هم به انحراف و اعوجاج وامی دارد. این دقیق اینها رو اگه آدم باور بکنه، اون موقع هر گناهی رو که خودش فردی میخواد انجام بده یا تو جامعه داره جمعی انجام میشه، اون وقت میفهمه که چقدر آثاری دنبالش میاد. و بطل به ذالک ارتباط و به کمال طبیع و الغایت التي یبتغیها و اصل الخلقه. بعد ایشون میفرماد که و اذا بحثنا فی المصائب العامه التي، اگر به اون مشکلات عمومی که امروز گردنگیر انسان‌ها شده نگاه بکنیم، التي تستوعب اليوم الانسانيه و تحبط اعمال الناس و مصائيهم لنه، دنبال راحت انسان، اما میبینه که شدت فقر و جامعه طبقاتی شدیدتر شده، مشقت‌ها و رنج‌ها برای عموم مردم بیشتر شده، محیط زیست در مقابل این چی شده؟ عکس العمل‌های بیشتری نشون میده. این همه در حقیقت تغییر آب و هوا رو انسان می‌بینه. به دنبال تهیه راحت بود، اما این تغییر آب و هوا چی شده؟ بعد کمبود آب می‌شود یا سیل می‌شود، یا یه جای منجر به سیل میشه، یه جا منجر به چی میشه؟ کمبود قحطی آب باران می‌شود. تمام اینها مربوط میشه تو مسیر خلقت، انحراف داره ایجاد می‌شود و این انحراف اینجوری نیستش که بگید اگر من اینجا انحراف ایجاد کردم همینجا باید بارون کم بیاد، که بگی پس اینجا چرا انحراف شده اونجا چرا. میگه این مسیر خلقه یه مرتبطه. وقتی که شما در حقیقت این ایجاد انحراف کردید، این تو نظام خلقت اثرش این است که این یه مجموعه مرتبطه با هم است، این مجموعه مرتبطه با هم، تأثیرش این است که در کل این ایجاد در حقیقت اختلال میشود. حالا ممکنه این دوملش اونجا خودشو نشون بده، اما این است که اگر جامعه تقوا پیشه کردند، اگر جامعه تقوا پیشه کردند، قطعا تو محیط خودشون بهره‌مندی ایجاد می شود. یعنی این کارش قطعیه که آیات متعدد داریم روایت که اگر تقوا پیشه شد در اجتماعی، بهره‌مندی ارسلنا السماء علیکم مدرارا، یعنی آسمان بر شما مدرار می بارد، درسته؟ اینجا یزدکم قوتن الی قوتکم، قوت شما مضاعف می شود، درسته؟ این بهره‌مندی. اما آیا اگر انحراف ایجاد شد، انحراف موکول میشه فقط به همونجا؟ میگه نه، اینجوری نیست. انحراف اثرش هستش گسترده است، اما اصلاح در هر جایی، لذا اصلاح در هر جایی منجر در حقیقت به نتیجه در همونجا قطعا میشود، اما انحراف در هر جایی گسترده تر از اثرش، لذا منحصر به اونجا نیست. اینم یه بحثه مهمی است که باید منافات با سبقت رحمت بر غضب ندارد، که اگر اینجوری بود هر انحرافی میخواست خلاص این باعث میشه همه مردم در صدد جلوگیری از انحراف بر بیان. این مثل این میمونه که یه نفر تو کشتی داره کشتی رو سوراخ میکنه، میگه من اینجا نشستم کشتی رو دارم سوراخ میکنم، بقیه خلاص سوراخ نکنن غرق نشن، میشه گفت؟
یه نفر
سوراخ کشتی رو بگیره، اما اگر سوراخ کشتی رو بگیره همه استفاده میکنن، اما قطعا این بحث در همون امر معروف نهی از منکر دیگه. اما اگر شما قسمتی از کشتی رو اصلاح کردید برای بهره‌مندی بیشتر، همونجا بهره‌مندی بیشتر محقق است، سایبان درستی زدید، خودتون بهره‌مندید در اونجا.
تو هر دو طرف هست فرق میکنه، تو همون نظام
قطعاً تو نظامه،
اگر یه افساد شخصی بکنی خودت رد زیر خودت یه جای نادر،
ببینید قطعاً، ببینید قطعاً تو نظام افساد اون محیطی که فساد ایجاد میشود امکان این که تو اونجا زودتر بروز بکند هست، اما این گونه نیست که منحصر باشد. لذا این شبهه مطرح نشه که الان بعضی از جاها فساد میکنن، ولی لذا باید فساد رو جلوش هر جا گرفت. لذا این دامنگیر این وظیفه کلی ایجاد میکنه که فساد رو باید همه جلوشو بگیرن. نمیشه بگی فساد فردی به من چه ربطی داره؟
کسی
که خواهد به گناه بودنش نیستم براش اثر وضعی داره؟ خب بله اثر وضعیش هست، منتها اون موکول به سنت استدراجه، موکول به سنت امحاله، اما در این حال اثر وضعی تو عالم تو نظام خلقت هست، چون یه بحث طبیعی و خلقته. یعنی اینجوری نیستش که فقط قصد بخواد.
تابع علم نیست؟
نه تابع علم، تابع علم هست، اما به این نه که یه اثر وضعی عمومی دارد و اگر علم بر او بود شدت ایجاد میکند. یعنی اگر علم باشد شدت دارد، یعنی تو مواطن طبیعه، طبیعت و خلقت علم هم تأثیر ایجاد میکند، اما اونی که رو طبیعتش داره انجام میده جاهل قاصر هم هست، اثرش باقی میماند، اثر داره.
روایت نمبر سلمان باران بیار به خاطر وضعی که
تو جهت اصلاح. بله
اینا خوبن، اینا آدم خوبه، ولی خدا بر زمین باران میبارد به خاطر اینا.
عرض کردم که
خیرش به
بقیه، عرض کردم که آدم صالح اصلا حجت در حقیقت لولا الحجه لساخت الارض، حجت ممکنه یه جا هم باشه اما لولا الحجه لساخت. این هست که منشأ برکات به اصطلاح سمایی و ارضی میشود حجت و آدم صالح، اما این که تو اون منطقه قطعا بهرمند میشن قطعی است. نگفتیم که فقط این است، گفتیم این که تو اون منطقه آیات قرآن میفرماید که اگر تقوا پیشه کنید ارسلنا السماء علیکم مدرارا، اگر تقوای جمعی محقق شد بهرمندی قطعا محقق میشود، اما اگر تقوا محقق نشد انحراف ایجاد شد، این انحراف به همه صدمه میزند، صدمش عمومی تر است. بهرمندی قطعا نسبت به اون جمع هست، اما نگفتن منحصر است، به جای دیگه هم حتما سرایت میکنن، اما حتما خودش این خودش یه پاداش نقدی است که نگه من تقوا پیشه میکنم بارانش جا دیگه میره. دقت کردی؟ میگه این تقوا اصل، اما اگه انحراف ایجاد کردی لذا همه باید جلو انحرافو بگیرن.
اگه بی تفاوتن تاثیرش میپذیرن، اینجوری
بگی،
یعنی اگه بی تفاوت نمی بودن تاثیر بهشون
نمیذاره. اگر بی تفاوت نمی در مقابل نهی از منکر میکردن و اینو باز میداشتن از عملش، و اگر اینها اینجور نبودن لذا سکوت و در حقیقت بی‌تفاوتی و امر نهی از منکر نکردن فراگیر میکنه همه رو.
گستره تاثیر سلام رو میخواییم بگیم که گستره تاثیر فساد کمتر؟
نه اینجوری نمیخواییم بگیم، میخواییم بگیم که
هیچ فرق با هم بگیم بس
نباید. چرا؟ ببینید مثال میخواییم بزنیم و تسری دارن هر دو. ببین شدته، ببین تو جایی که شدت اصلا توی ما تو امر و نهی میگیم که اگر تضاهم شد بین امر و نهی، تضاهم بین امر و نهی شد، ترجیحی در کار نبود، کدام مقدمه است؟ نه. چرا؟ فساد تأثیر شدیدتر است. دقت کردید؟ ها؟ یعنی دفع مفسده اولاست. بله دیگه، تأثیرگذاری مفسده، تأثیرگذاریش تو نظام عالم، چون در مقابل هستیه. اگر یک کسی کاری در راستای هستی نکرد اما تسلیمم بود، کاری هم نکرده بود، این در حقیقت یه طرف، اما یکی داره در مقابل هستی کاری انجام میده، میگه اول اینو با دفع کرد، این شدیدتره، این تاثیرگذارتره. لذا عظمت این که در مقابل هست، این نگاه دقیقی میخواد، این خودش یه مبناست، باید این رو تو نظام فقهی یه جور خودش رو بروز میده، تو نظام کلامی یه جور بروز میده، تو نظام فلسفی یه جور بروز میده. اینا هر کدام با این نگاه در حقیقت انسان میفهمد که یه گناه تو وجودش تأثیری میگذاره، یه کمال تو وجودش تأثیری میگذاره. درسته؟ اینا رو همه رو میتونه با این نگاه تحلیل بکنه، جا داره. یعنی بحث بسته نیست، یه بحث بسته نیست، سر و ته بحث بازه، اما یه معیارهایی دارد که اون معیارهای کلی سر جاشه، ولی خیلی هنوز معیارهای جزئی کنار لازم دارد تا تکمیل باشد. پس نگاه این است که قطعا مفسده تو همه هستی اثر میگذارد، البته تو اطراف خودش تأثیرش بیشتر است، کسی نمیتونه اینو انکار بکنه، اما هر تأثیر، لذا همه موظفن بشی؟ همه مبازم به جلوگیری. لذا ما اینجوری نیستش که بگیم ما کار نداریم به جوامع غربی، دیگه بذار هر کاری میخوان بکنن، هر بلای سر خودشون میخوان بیارن. نه، میگه یه جای کشتی تو هم همه توش نشستیم، اگر اونو خرابش بکنن ما هم غرق میشیم، باید ما هم تا توان داریم و میتوانیم بی تأثیر نباشیم، ساکت نباشیم. حالا اگه نمیتونیم جلوشو بگیریم، توانمون نیست، اقلا ناراضی باشیم. لذا در مثلا قوم شعیب عذاب نازل شد، روایت دارد 40,000 تاشون اینا کم فروشی میکردن، 60,000 تاشون ساکت بودن به کم فروشی، همه با هم عذاب شدن، همه با هم عذاب شدن. این تعبیرات دقیقی اینا، یعنی اگر این 60,000 تا سکوت نمیکردن، حساسیتشون میدادن، هرچند قدرت نداشتن جلوی این کارو بگیرن. درسته؟ همین مثالی که خلاصه ما توی تفسیر سوره هستی یوسف عرض کردیم که همه قدی که یکی از برادرها جلو افتاد از اون شدت معصیت یه رتبه آورد پایین تر که دید نمیتونه جلوی معصیت رو بگیره که انجام بدن قتل یوسف رو، اما یه رتبه آورد پایین تر که حالا که نمیتونه جلوی قتل رو نمیتونه بگیره، اقلا رها نکرد که بگه پس به من ربطی دیگه نداره، یه مرتبه که اقلا بذاشت تو چاه در حقیقت اون کاروان ها ببرنش جای دور اینجا نباشه. کشتن یوسف محقق نشد با این نگاه، همینقدر در حقیقت چی شد؟ آثار برکاتش بود که برادران نجات پیدا کردن. همین مقدار با اینکه معصیت کرده ولی از اون مرتبه یه رتبه اومدن پایین تر که این باز گذاشت راه نجات را، که اگه دخالت نمی کرد قطعا همه برادرها سکوت این و کشتن اونها و سکوت این و همشون رو شامل عذاب میکرد. اینا مهمه بحثا، ببینید با یه دقتهای به صلاح تو نظام طبیعی جوره، تو نظام روحی و بز... بله خیلی وقت گذشت. بله و بعد طلب ذالکه ارتباط رو به کمالت و قاتلتی و یه به تقییه ها به حسب الخلقه. این بحث چیز بود و ازا بحثنا فی المسائب الامت لتستاب الیوم انسانی و تحبت و اعمال الناس و مسائب دنبال راحتن، اما میبینن عکس العمل این کار این است که مردم ابتلاعات بیشتری پیدا کردن. الان وسایل رفاه زیاده اما احساس رفاه نیست، فاصله طبقاتی و مشکلات در حقیقت دنبال این. میبینید که مصائبی که تو نظام خانواده ها پیش آمده با همه مسائل رفاهی که هست همه رو در حقیقت متزلزل کرده، آرامش محقق نشده. آرامش نتیجه رفاهه، احساس رفاهه، احساس رفاه نیست آرامش نیست. ایشون میفرماید که لنیل راحت و حیات سیده و تو حد دل انسانیه به سقوط و الانهدام، انسانیت داره به سمت سقوط. وجدنا، وقتی که این رو میبینیم وجدنا اذا بحثنا وجدنا ان اقوال عوامل فیها، ایشون ادعای اینو داره میکنه، ادعای بزرگی هم هست، میگه اگر امروز نگاه بکنیم که این همه مشکلات داره تو عالم ایجاد میشه با توجه به اینکه وسایل رفاه هم خیلی بیشتر شده ولی حیات انسانیت رو به سقوط، وجدنا ان اقوال عوامل فیها، اقوا و بالا قوی ترین عوامل در این به اصطلاح این مصائب، بطلان و فضیلت تقوا و تمکن الخرق و القسوه و شده و شرح من نفوس جوامع بشریه، میگه شدیدترینش این قوی ترین به اصطلاح مشکلات از اینجا نشأت میگیره که فضیلت تقوا زیر سوال رفته. تمکن الخرق، بی حیایی، خرق یعنی پاره شدن اون پرده های حیا، خرق ایجاد شده یعنی حیا تو اجتماعات محقق نیست، و القسوه رحمت نیست، قساوت هست. وقتی دو نفر با هم دیگه فقط نگاهشون بهره‌مندی بود، اینجا رحمت و عطوفت در کار نمیاد بین این دو نفر تو خانواده، قسوت ایجاد میشود، لذا میبینید سکسش هم به سمت خشونت سوق پیدا میکند، چون هر کسی قوی تر است میخواد بهره‌مندتر باشد. لذا میبینید همین چیزی که سبب لذت و راحت میخواست باشه و لطافت و رحمت باشه، همین هم تبدیل میشه به چی؟ عاملی برای خشونت، و احساس میکنن که اون رعفت و رحمتش براش جذاب نیست، خشونتش جذاب تر میشود. همین از بدنباله این است که بدون قسوت میاد، شدت میاد، شرح میاد، حرص به دنبالش میاد. هر کسی در حقیقت قدرت بیشتر، حرص بیشتر و به صورت بهره‌مندی بیشتر، منتها بهره‌مندی اونم چون با حرصه، اونم در حقیقت آرامش توش نیست. اونی هم که بهره‌منده حرص توشه، اونم آرامش توش نیست. بعد میفرماید که من نفوس الجوامل بشریه اینهاست و اعظمه، میگه تو بین این به صلاح خصوصیات اخلاقی، من اعظم اسبابهی و الله، از بالاترین و عظیمترین اسباب علل این خصوص خلقی که در اثر اون عدم راحت پیش آمده چیه؟ این دنباله رو به سیر رو میگه من اعظم و اعظم اسبابه و علته الحریه و الاسترسال و الاهمال فی نوامیس طبیعه، تو ناموس طبیعه اینا چیکار کردن؟ خودشون رها دیدن، مستقل دیدن، آزاد دیدن. وقتی که اینجوری شد به خصوص تو امر چی؟ ایشون میفرد فی نوامیس طبیعه، فی امر زوجیت و تربیت الاولاد. اگر این ادعایی که ایشون اینجا میکند رو کسی تثبیت بکند، دلائلش رو، استدلالهاش رو، یعنی ایشون داره با یقینم این حرف رو میزنه، میگه تمام این صفات اخلاقی بد، تمام این بنیانهای غلط، اگر کسی اینا مبتنی بر این بوده که خانواده چی شده؟ ضعیف شده، تربیت اولاد و ازدواج به ضعف گراییده، وقتی این به ضعف گراییده دنبالش صفات اخلاقی میاد، دنبالش فساد اجتماعی و تمام مسائل و مصائب دیگه میاد. اگر کسی میخواد حالا تو جامعه اصلاح ایجاد کنه، تو برنامه ریزی از کجا باید شروع کنه؟ هسته اصلاح رو از این ببینید چقدر عظیم میشه. چه تو نظام یک محیط جمعی کوچک، چه تو محیط بزرگ، اگر کسی میخواد اصلاح ایجاد کند از کجا ایجاد کند؟ از اصلاح خانواده. اگر این باور شد دیگه بحث این نیستش که حالا چون نمیدونیم از کجا شروع کنیم اینجا شروع میکنیم. میگه نه، یقینا میدونیم که باید سرمایه گذاری ها رو تو اینجا بکنیم، باید جهتگیری ها رو از اینجا آغاز بکنیم. و اگر کشوری به سمتی رفت که این جهت توش مقفول واقع بشه و جهات دیگر رو بخوام توش تقویت بکنن که با مقفول موندن این همراه بشه، داره به سمت فساد میره. هرچند که فکر میکنه اونجا داره صلاح ایجاد میکنن، هرچند فکر میکنه داره اصلاح اقتصادی میکنن، اما اون اصلاح اقتصادی که غایت این رو محقق نکند، تو راستای این نباشد، او داره غلط ایجاد میکند، داره تفهمون میشه که تو به اصطلاح ناموس طبیعت خلاف ایجاد کرده، بعد داره با فکر اون خلاف رو توجیه میکند، یعنی غلط اندر غلط میشه. دقت کردید؟ داره توجیه میکند، راه پیدا میکند که غلطش رو توجیه بکند. اینجوری میگیم لذا نگاه اسلامی بر امر خانواده این اهمیت دارد و این نگاه به عنوان نگاه کار اینو باید به صورت مقاله مطرح کرد، به عنوان طراحی تئوری مطرح کرد، به عنوان تفکر با آمار مطرح کرد. یعنی اگر کسی به این رسید، بعد دنبال به صورت بیانش به نحو چی برمیاد؟ به نحو یک امر در حقیقت کاربردی، راهبردی که امروز بتونه مشکل گشا باشد، که بگه اگه به راههای دیگه رفتید تا این حل نشه، تا اونها مکمل این نباشن، تا اونها تو جهت این دیده نشن، میشه اونها رو پرداخت، نه که اونها رو تعطیل کنیم، اما جوری اونها رو ببینیم که چی باشد، راه این رو بخواد درست بکند، تسهیل راه این باشد، نه اینکه آقا میفرماد اقتصاد مقاومتی هر که هر کاری میکنه که قبلا هم میکرد و بعدا هم خواهد کرد، و اگر اقتصاد مقاومت میگه این هم اقتصاد مقاومتیه. خب این میشه که بگه هر که هر کاری میکرد قبلا هم کارا رو میکردن، بحث اقتصاد مقاومتی نبود، همینجا بود. الان که میگه رنگش رو همون رنگو بزن، حالا بگو که ما هر کاری میکنیم این هم تو راستای خانواده است دیگه، همش در راستای خانواده. خب میشه اینو گفت، اما باید ببینیم واقعا چقدر تو این راستا، اگر نباشه اختلال بعد اختلاله، لذا میبینید برکت نداره تو کار، نتیجه ایجاد نمیشه. بله، من اعظم اسبابه و علله الغریه و الاسترسال و الاحمال فی نوامیس طبیعه فی امر زوجیه و تربیت الاولاد، هر دو امر زوجیت و قایت زوجیت که چی بوده؟ تربیت اولاد بوده. فإن سنة الاجتماع المنزلي و تربیت الاولاد اليوم، میگه این سنت اجتماعی منزلی و تربیت اولادی که امروز پیش گرفتن که این اختلال است، میگه این تمیت و قرائه الرعفه، این نگاه امروزی در شکل گیری ازدواج و بسا فرزند آوری که به صورت غالب هست، تمیت و قرائه الرعفه و الرحمه و الافه و الحیا و التواضع من الانسان من اول حین یأخذ فی التمیز الى آخر ما یعیش، از اون وقتی که به قوه تمیز میرسد تا وقتی که داره زندگی میکنه و زندگیش ادامه داره، این روز به روز رو به اختلاله، روز به روز رو به اختلاله. هیچ در حقیقت اصلاحی تو این نگاه ازدواج امروز و تربیت اولاد امروز، این اصلاحی درش نیست. این که نمیگیم نه تو خانواده‌های فردی ها سنت غالبه در نظام اجتماعی داره، بله دیگه، حالا ایشون همین رو این نگاه ببینید. حالا بحث با این که یه بحث بالاخره تفسیری، اما در این حال همون تفسیری است که میخواد راهگشا باشد، میخواد هر انسان رو نشون بده چه کار باید بکنه. انشالله خدای سبحان ما رو از این انحراف و اختلال بله باز بداره انشالله. دیگه ما بنامون تا 12 است، اما اینا تعدی از وقت دیگه، اما در این حال بالاخره دیگه نمیتونم چی بگیم دیگه، الحمدلله تلویزیون شروع کرده، خودش بیان کرده دیگه، یعنی خلطش تقریبا برداشته شده، منتها یه تحلیل یه کسی توی تلویزیون میکرد، اون تحلیل دقیق بود. من رگه های داخلی این و عناصر داخلی رو دور نمیتونم، چند تا چیز داره واقع میشه که اینها واقعا با هم دیگه قابل دقته. اولا یکی همین کسایی که الان در رأس کار هستند در سال 88، اکثریت بالاتفاق اینها همین وقایعی که اتفاق میافتاد یا سکوت داشتن یا بعضا تایید میکردن، چون در طریق چیشون بود؟
اهدافشون
بود. یعنی آشوب ها به آتش هیچی نمیگفتن. یا در حقیقت آقای زاکاری نقل کرده بود، جالب بود، گفته بود همین آقای نجفی که الان شهر داره که اعتراض کرده که چرا آتیش زدی، چرا کندی، چرا چه کردی اموالش، گفت سال 88 گفت ما هر خانواده‌ای به عنوان مجلس میرفتیم سر بزنیم که مثلا تسلی بدیم نمایندای مجلس که آسیبی دیده بودن، میگفتن ای قبل از شما این آقای نجفی اینا اینجا بودن، بعد ما گفتن چرا داد نمیزنید، چرا خلاصه شکایت نمیکنید، چرا فریادتون بلند نیستش که مثلا آسیب دیدیم، یعنی آتیش زدن به آتیش. هی در حقیقت چیکار کردن؟ گفت هم قبل گفت چند جمعه قبلش آقای نجفی اینا اونجا بودن، هی گفتن چرا خلاصه مثلا این میخوام بگم یکی از آثارش این است که همه اینها که دم از خلاصه این میزدن که نه هر آشوبی رو باید رها کرد، بگذاریم آزادی باشد، همینا الان مقابل شد. خودش واقعا یه نعمت. من نگاه میکردم دیشب نشستم اخبار نگاه میکردم، دم یکی از این میگه، یکی از اون میگه، یکی از اون میگه، از اون گفتم خدایا اینها خودشون خندهشون نمیگیره که قبل از این ما چند وقت پیش، چند سالی گذشته غیر از این میگفتیم، یا اقلا با کیمون نبود تو دلمون خوشحال بودیم اظهار نمیکردن. ما الان خوشحال نیستیم که ضربه داره میخوره، چون ضربه رو به نظام میبینی. اما این که یه عده متنبه بشن تو این مسئله که بابا اگر جایی که من حالا حاکمم اگر همون وقایع اتفاق افتاد بده، اگر کسی دیگری حاکم بود که رقیب منه خوبه، این نباشه. اینا دارن میگن، بعد این تو تاریخ براشون سابقه شون میمونه. یه نکته این است که بدون اینکه مسئله به عناصر داخلی و اونایی که دستن در کارم هستن مرتبط باشه، یه همچین جرأتی رو نداشتن. یه اختلافاتیست، یه عده منافعشون اختزام میکنن که در حقیقت چیکار بکنن. حالا اینم اهدافیست. یه آقای بود داشتم صحبت میکردم اون شب اول، خیلی خوب صحبت کرد، آقای خوشچشم دیدم اسمش، خوشچشم بود. یه تحلیلی در انتهای حرفی گفت، خیلی حرف خوب بود، گفت الان جریان تصویب FATF رو داریم تو همین به اصطلاح دیما. این تصویب FATF که برای غرب خیلی مهمه که تمام صورت حساب‌های مالی ما تو در حقیقت چشم جهانی باشد که هر پولی کجا میره، چه جوری میره، به کی داده میشه. اولا، ثانیا بعضی از سازمان‌ها مثل سپاه که اینها ارتباط با نهضت‌های جهانی دارن، قطعاً باید تو کشور قانون ممنوعیت ارتباط مالی باشون برقرار بشه، یعنی حق نداشته باشن سیستم مالی بانکی استفاده کنن. این دومیشه که وقتی این تو چشم بود، از جمله تو چشم بودن این است که اگر تخلفی صورت میگیره جهان میتونه جریمه کنه ایران رو. از جمله تخلفات کمک به چی هستش؟ کمک به اسم اون تروریسته. از جمله تروریست کی هستش؟ حزب الله هست، سوریه هست، نمیدونم یمن هست، فلان، تمام اینا میشن تروریست. و هر کمکی، و چون سپاه ادعا دارد که سپاه قدس ما ارتباط داریم، پس قطعاً تروریستن، پس قطعاً کمک این دو... لذا ایشون بیانش این بودش که برای اینکه قانون تصویب بشه عین جریان برجام، حتما باید جریان داخلی ایران یه ضعف شدیدی ایجاد شده باشه. بعضی از داخلی‌ها به صلاح مشورت رو دادن که اگر شما این آشوب رو ایجاد کنید، ببینید آشوب معلومه که به نتیجه نمیرسه، چون تعداد زیادی نیست. پس اگر کسی نگاه اوغلایی بکند، احساس میکنه یه قصد دیگری توشه. مهم این نیستش که بگن این براندازی دنبالش میاد. وقتی توی شهری چند نفر این کار رو میکنن، توی تهران مثلا 400 نفر این کار رو بکنن، 400 نفر که همون خیابونی که هستش رو بگن مردم اب نداره، بیاید اینا رو بخورید، فقط میخوره، همونا میخورن، جای دیگه هم نمیخواد. ای بخواد دست رو باز کنه اینا رو بخورید اصلا، یعنی اینجوری باشه، اصلا نمیخواد خلاصه کسی دیگر هم بیاد. 400 نفر رو نیروی انتظامی قوی ما میاد وای میسه نگاه میکنه تا این کارشو بکنن. این نه که نیروی انتظامی مقصر باشه، یه دستی تو کار است. این که نیروی انتظامی میذاره من حرفی ندارم، باید تخلیه بشه، اما از داخل یه علامتهایی دادن که اگر میخواد FATF تصویب بشه، اون در حقیقت بحران اجتماعی رو ایجاد کنید. این بحران اجتماعی باعث میشه چی بشه؟ مسئولین نظام ما تو چی باشن؟ تو حالت ضعف باشن. وقتی تو حالت ضعفن، اظهار میکنن به رهبری که ما مجبوریم قبول کنیم، و الا چی میشه؟ تو این حالت کشور برباد میره. امر دائر است بین کشور برباد بره یا FATF رو بپذیریم که یه در حقیقت نقایصی بره. بعد دنبالش بعد ایشون خیلی بحث دقیقی ها،
متهم میکنن به مقابل چی؟ مقابله مردم
میکنن. اگر مقابله بکنی که بعد و اونجا میندازن به این که یا باید پشتیبانی از سپاه بکنیم و نهضت ها، یا کشور بچرخه مثل جریان برجام، عین جریان برجام که گفتن یا چرخای سانتریفیوژا باید بچرخه یا چرخ زندگی مردم. جبری رو تو مردم ایجاد کردن که مردم کم کم پذیرفتن که باید چی بشه؟ خب چرخ زندگی مردم مهمتر از برجامه، اما نه چرخ زندگی مردم چرخ، نه چرخ برجام، سانتی ویروجا. الان هم اینا همین نقشه رو دارن، این نقشه دقیقیه، از نوع حضور برمیادی، یعنی اینکه تعداد کم، اما این تعداد کم با همه در حقیقت هزینه که برای اینا ممکنه داشته باشه که اینا زندان بیفتن، اینا ممکنه حتی یهو مثلا یه حکم حاکمیتی بر اعدام اینها بیاد، ممکنه همینا رو احتمال میدن دا همینه، اما میدونن که خرج کردن این نیرو الان این هزینه میارزه به نتیجه‌ای که میخوان بگیرن با مشورت هایی که از داخل گرفتن که زمینه رو از این ور اینا آماده کنن، اونها هم شرایط رو از اون ور مهیا بکنن تا این چی بشه. اینو نمیگم همه مسئولین ما تو این دخیلن ها، اما تو داخل ما یه عده‌ای هستن که اینجوری مشورت میدن همچنان که بله میارزه، یعنی افکتیو بله میارزه، یعنی جریان افکتیو، یعنی ما یه سنگر دیگه از هسته بیام عقب تا تو افکتیو مثل میمونه که دیگه رو به فراری، رو به فرار بودن سنگر به سنگر دنبال میان دیگه، ول نمیکنن دیگه، یه سنگر نیست. خود افکتیو خیلی مهمه، بعد دنبالش گفتن دنبالش موشکیه، جنبش موشکی رو قطعا باید بپذیره وقتی که صنایع بحث افکتیو دنبال موشکی قطعی میشه، و بعد یک وقتی موشکی اومد خود به خود ضعف کشور در دفاع چی میشه و محدود شدن کشور توی خودش و نگاه با... ما الان قوتمون که کشورهای دیگه نمیتونن به ما چپ نگاه بکنن، مال نگاه این است که کشورهای دیگه با ما مراوداتشون، کشورهای مقاومت جوری است که نهضت مقاومت رو کشیده توی منطقه گسترده تاثیرگذار شده و اینا نمیتونن جلوشو بگیرن. حالا دیگه این بحث تحلیل کلیش باشه، انشالله جزئیاتی داره، ولی این مسئله مهمه آدم نگاه بکنه، فکر نکنه خواهی چند نفر توی شهر چی کار ازشون میاد، این جریان رو به ضعف کشوندن دنبالش نتایجش تو مذاکرات معلوم میشه که ما مذاکرات داریم الان، الان مذاکرات افکتیو مشغولن دارن انجام میدن، اما بحث در این است که چه شرایطی رو ما بپذیریم، تا چه حدی قبول کنیم. دقت کردید این تا چه حدیش و این ضعف کشور میتونه چیکار بکنه؟ جبران بکنه، درست کنه براش. الله
اکبر.
بستگی داره دیگه، یعنی اونا طرحشو کردن جلو دارن میرن، یعنی
فرض کن اینا به نتیجه برسن افکتیو امضا کنن و مشکل بگیرن چه کنن. ولی خب الان اعتراض مردم به همین دولتی که میگه شما واسه اقتصادی اونا دارن، اینا بعد چجوری میخوان خاموش کنن این
خشم؟ اینا دولت براشون مهم نیست. بعدم بین اصلاح طلبا و دولت الان یه استکاکه، اصلاح طلبا بعدشون نمیاد که این دولت زمین بخوره.
خود دولت نفعی نداره پس دیگه، بعد اینجوری بگیم.
عرض کردم که تو بنای دولت یه ترکیب، الان یه ترکیبه، این ترکیب چی هستش؟ این ترکیب طیفه، بعضیشون زمین خوردن این دولت هم براشون مهم نیست، بعضیشون زمین خوردن این دولت هم براشون مهم نیست، یعنی تا این حد هم حاضره. همچنان که تو سال 88 پیغام دادن یه سری از همین آدما که تحریم ها رو شدیدتر کنید برای ایران، مهم نیست که مردم آسیب میبینن، اگر میخواید اهدافتون پیش بره تحریم ها رو بیشتر کنید، یعنی مهم این است که اون مقصود حاصل بشه. الان هم همینه، اینا میخوان در حقیقت حتی از مثلا مثل آقای روحانی هم مردم بریده بشن، حتی از مثل این، یعنی واقعا براشون ناامیدی از نظام مطرحه، نه ناامیدی از دولت ها. ناامیدی از دولت ها براشون مهم نیست، ناامیدی از نظام مهمه، به جایی برسد اختشاش آشوب ناامیدی از دولت ایجاد بشه.
یعنی دولت بگیم تو این شرایطی که به ضرر خودشه باز میخواد میوه خودش هم بچینه، اینجوری بگیم؟
من نمیگم دولت، مشاورینی که دارن این کارو میکنن، ببینید تعیینی که اینها حساب شده بود که تو بودجه بیان چیکار بکنن، بگن که بنزین 1500 تومان، بگن که در حقیقت چی، بگن که برداشتن در حقیقت یارانه ها، اینا رو همه رو با هم اعلام کردن رسما اعضای دولت. آقای زنگنه اعلام کرد ما 1500 تومان رو ما به صلاح درش رو داریم، تو تلویزیون اعلام کرد، تو لایه بودجه که دادن اس نیوردن تو اونجا گفتن، اما گفتن ما ترم 1500 تومانه. بعضی یارانه ها رو کاملا که از این طرف زمینه رو داخل دولت ایجاد کنن، منتها خود اینا گاهی مشاورینی دارن که اینا رو بهشون مشورت میدن، تحلیل میکنن، بعد میاد اعلام میکنه، شاید خود اینم نمیدونن نتیجه چیه، لذا الان عقب نشینی کردن، شدیدن حرف چی بوده، زمینه ساز این کار این حرفا شد، جرقه ها رو اینا زد، درسته؟ بعد این جرقه ها رو زد، رسیدگی نکردن به جریان همین مسائل مشکلات مثلا برشکستگی این بانک ها، اینا ببینید این رسیدگی نکردن ها فکر نکنید کار مثلا نشدنی بوده، نه نخواستنی بوده، یعنی نخواستنی یه ده مشورت میدن، تو این نخواستنی ها کار میکنن، هم از اون طرف هم به هم بزنن، اینها توی گاهی میره تو بدنه دولت. آقا فرمودن بپایید مشاورین که به شما مشاوره میدن در طراحی و اینها، نتیجه که ایجاد میشه اون بله
نمیدونم همشون منافقن.
حالا ببینید
با این وزیراشون چه همشون جز اصلیا فتنه بودن دیدن.
حالا ببینید ما نگاهمون نه نگاهمون است که حالا اصل بذاریم که اینا میخوان واقعا مثلا قصدشون است که اصل انقلاب باشه، حالا ذوقشون سلیقه‌شون مختلفه، اما با مشاورینی دارن کار میکنن که اونا این اعتقادم ندارن، حتی به براندازی هم معتقدن.
کچلکی بود این دفعه جاسوس گرفته بودن چمرقه اونو میگفتن وزیرای روحانی نمیشونم همیشه برم پیشش، این آدم همینجور میرفت پیشش
برمیدش
میرفت پیشش برمیدش. اولش این نهاد اصلا هیچی نداشته، ما داریم رفت میشن.